و نقل از 8 صبح مرکز هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا آمار جدیدی از تلفات و خسارات مالی ناشی از سیلاب ها در کشور را نشر کرده. طبق اطلاعات این نهاد که روز چهارشنبه 26 اسد نشر شده، در نتیجه سیلاب ها 790 خانه در ولایت ننگرهار، پروان، کنر و لغمان آسیب دیده و یا ویران شده. و اما سازمان حفاظت از کودکان سازمان ملل یونیسف در بیانیه هشدار داده که در صورت نرسیدن کمک‌های فوری، میلیون‌ها کودک در افغانستان جانشان را از دست خواهند داد. در این بیانیه که با تاریخ 25 اسد نشر شده، تأکید شده که بدون اقدام فوری، کودکان افغانستان از آفت‌های طبیعی و بحران انسانی گسترده‌ای که جریان دارد، جان سالم به در نخواهند برد. خب دوستان عزیز، گشت و گذاری داشتیم در فضای مجازی و اتفاقها و اخباری که در فضای افغانستان رخ داده که متاسفانه خبرهای خوبی نمیشنویم. امیدوار هستیم که فردا بهتر باشه. امروز سخت است و مشکلات بر شانه مردم سنگینی میکنه. امیدوار هستیم که فردا خورشید بدرخشه و آسمان افغانستان روشن شود. روشن. خب دقایق پایانی برنامه است. یک هفته با عشق و با مهر در کنار شما دوستان عزیز بودیم. سپاس که برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که لحظاتی که در کنار برنامه بودین برای شما خیلی خیلی خوب گذشته باشه. شنبه باز هم انشالله توفیقی باشه. خدمت خواهیم رسید با برنامه زنده باد زندگی. موضوع برنامه هم یک موضوع اخلاقی انتخاب شده، عیب‌جویی، که متاسفانه این صفت و این ویژگی را ممکن است که پراکنده در وجود بعضی از افراد ببینیم. در این باره میخواییم بیشتر صحبت بکنیم، یک نقد و بررسی داشته باشیم و با شما انشالله و یک نتیجه گیری خوب برسیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز و درود به یک یک شما مردم توانمند و مقاوم افغانستان. انشالله شنبه باز هم در کنار ما باشین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
بسیار تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه زنده باد زندگی، همچنین از شما دوستان عزیز که همراهی میکنید برنامه های رادیو دری را. در این لحظه تکرار برنامه کلام ناب تقدیم شما خواهد شد و میشنویم صحبت های حجت الاسلام فرحزاد را در این برنامه.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی آب بینم که بسی آب بینم.
سبحانک یا لا اله الا انت، یعنی ذکری که اینو میگن ذکر یونسیه، حضرت یونس علی نبی جناب عالی و علیه السلام که در شکم ماهی در تاریکی و قعر دریا گیر کرد، خدا او رو به خاطر یه ترک اولا در شکم ماهی حبس کرد، در اون ظلمت و تاریکی شکم ماهی و زیر دریا که خیلی هولناک وحشه، هیچ زندانی مثل شکم ماهی نمیشه، این زندانای دنیا غذا بهشون میدن، حمام میرن، دستشویی میرن، امکانات داره، تو شکم ماهی هیچ راه فرار نیست، امکان فرار نداره جز قدرت الهی. تو اون ظلمات گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا تو جز تو خدایی نیست، تو پاکی، من به خودم ستم کردم. این اقرار، ببینید حضرت یونس که پیغمبر خداست میگه انی کنت من حتما البته به خودم ستم کردم. امام باقر علیه السلام فرمود والله لا ینجو من الذنب الا من اقر بالذنب، فرمود به خدا قسم کسی از گناه نجات پیدا نمی کنه، اول قدم اینه که اشتباه و خطایش رو اقرار بکنه، حالا چه پیش خدا چه پیش خلق و بندگان خدا، به همسرت، به دوستت، به رفیقت، به پدر مادرت، به همسایت، به کسی آزار رساندی. الان لج و لجبازی تو مردم خیلی زیاده، دو تا ماشین موتور به هم میخورن، اون میگه حق با منه، اون میگه حق با منه. آخه نمیشه که، آخه بی خودی که به هم نمیخورن که، حتما یا هر دو مقصرن یا یکیشون مقصره. چرا ما حاضر نیستیم اقرار به خطا بکنیم، اقرار به اشتباه بکنیم پیش خلق، پیش خدا، همسر، مرد، زن، اولاد، پدر، مادر، خواهر، برادر، حتی از این بالاتر من میخوام پاره بگذارم، تو روایات ما هست بین خودی ها اگر دعوا میشه، یعنی فامیل، دوست، همسایه، رفیق، اگرم 100% حق با شما هست که طرف ظالم، شما مظلومی و گرفتن حق باعث کدورت میشه، قهر و جدایی میشه، فامیل ازم میپاشن، اینقدر ما روایت داریم اون طرف از حقش بگذره که این اختلاف و دعوا و فاصله نیفت، خدا روز قیامت جبران میکنه. اون جاهای خاصیه که با دشمن آدم باید شمشیر از رو ببنده مقابله بکنه، ولی با خودی ها رحما و بینهم اشداء علی الکفار، رحما و بینهم، بین خودمون باید مهربان باشیم. ای آقا گذشت نداشته باشید ما زندگی نمیتونیم بکنیم، همش باید درگیر باشیم. خلاصه کسی پشت سر ما حرف میزنه، پای کسی رو ممکنه لگد کنیم، ما ممکنه پشت سر کسی حرف بزنیم، دلی رو بشکنیم، حرف بیجا بزنیم. گذشت، اول قدم اقرار به گناست، هیچ وقت آرمون نشه. ببینید حضرت آدم و حوا گندم خوردن، خدا گفت چرا گندم خوردید؟ دست بالا کردن. قربان اونایی که در مقابل خدا، در مقابل حق، در مقابل مظلوم دست بالا میکنه، اقرار میکنه. خود این اقرار خیلی مهمه ها، خیلی آدمای قد، آدمای خودخواه، خودمحور، مغرور، متکبر هیچ وقت حاضر نیست بر علیه خودش اقرار بکنه. حضرت آدم و حوا که پدر بزرگ و مادر بزرگ ما هستن، فوری گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون ظلم کردیم، اشتباه کردیم، غلط کردیم، تعبیر روان و ساده. خدا هم گفت من شما رو انتخاب کردم، آمرزیدم. شیطان سجده نکرد، خدا فرمود چرا سجده نکردی؟ اقرار نکرد. این صفت شیطانه که اقرار حاضر نیست بکنه، گفت من بهترم، آدم باید من سجده کنه، خدایا تو من گمراه داری میکنی. نسبت گناه و بدی رو به خدا داد، نگفت من اشتباه میکنم، من خطا میکنم. حالت شیطنت در ما نباشه. از حضرت یونس یاد بگیریم، از حضرت آدم این دعای کمل ظلم تو نفسی، خدای من به خودم زو. تو دعاهای امامای ما پر است از اقرار به گناه، خدایا اگر اجل ما نزدیک شده و وسیله‌ای برای آخرتمون نداریم، این اعتراف به بدی‌ها و گناه‌ها این رو وسیله رحم و آمرزش و رسیدن به خودت قرار بده. این خود اقرار خیلی مهمه. حضرت یونس گفت لا اله الا انت، جز تو خدا، تو پاکی، تو خوبی، خوبی‌ها مال توئه، انی کنتو من از من جز به ستمگران، من به خودم ستم کردم. بلا فاصله خدا میگه فنجیناهم من القم، تا اقرار واقعی ها، نه فقط زبان خالی. یا خودم زبان میگه مجبور گیرفت، نه تو همه وجود شرمنده، منفعله، پشیمان، ناراحته. به محض ندامت، پشیمانی، اقرار باطنی و ظاهری فنجه، خدا میگه من در غم رو به روش باز میکنم، او رو از غم و غصه و بحران و بنبست نجات میدم. بعدم میفرماد و کذالک ننجل مؤمنین. این مال حضرت یونس نیست، هر کس اون حال و هوا و ذکر یونس رو بگیره من او رو هم نجات میدم. لذا امام صادق علیه السلام فرمود تعجب میکنم از کسی که دچار گرفتاری و بنبست و بحران شده، چرا به ذکر حضرت یونس پناه نمیبره که این گره گشایه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
ساعت 11، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. این بخش خبری رو با گزارشی از همکارم آقای قریشی آغاز می کنیم در رابطه با انفجار تروریستی روز گذشته در کابل.
انفجار در کابل پایتخت افغانستان به شمول یک امام مسجد جان شماری از نمازگزاران را گرفت و جمع دیگری را زخمی کرد. در انفجاری که در نماز شام گذشته در مسجد و مدرسه صدیقیه در منطقه سرکوتل از مربوطات حوزه 17 امنیتی صورت گرفت، نزدیک به 40 تن کشته و زخمی بجا گذاشت. در این انفجار مولوی امیر محمد کابولی که از طرفداران طالبان بوده و قبلا نیز به نفع طالبان تبلیغ داشت و چند تن از شاگردان وی نیز کشته شدند. وزارت داخله در خصوص این انفجار تا هنوز چیزی نگفته، اما خالد زدران سخنگوی پلیس کابل این انفجار را تایید کرده، در خصوص شمار تلفات رویداد چیزی نگفت، اما گفته می شود که در این رویداد 10 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود در این رویداد شماری از کودکان نیز زخمی شدند، اما شماری از شاهدان گفتند که تعداد کشته ها 20 تن و زخمی ها به 40 تن می رسد. اما یک تن از شاهدان عینی در خصوص واقعه که چند تن از نزدیکان و همسایگانشان نیز کشته و زخمی شدند، شمار کشته ها و زخمی ها را بیش از آمار می داند که تا اکنون ارائه شده است.
153 نفر کشته و زخمی در رکات اول نماز شام ملاش در دکو بود که از تنده اولین در حکومت جمهوریتی را اخطار داده در همزایش جمعی حکومت هم برش تدابیرش را گرفت دادن خدمت نیز در بخاطر از هزاران خانه دیگر از
زبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان این حمله را نکوهش کرده، اما تا هنوز هیچ گروه یا فرد مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. انفجاراتی که در ماه محرم در کابل پایتخت افغانستان صورت گرفت، مسئولیت آن را گروه داعش به دوش گرفت. به هر حال این حادثه که هنگام ادای نماز شام صورت گرفت و تلفات و خسارات انگفت به جا گذاشته است، گفته می شود این انفجار در اثر ماین جاسازی شده در مسجد به وقوع پیوسته است. مولوی امیرخان کابولی از عامیان تحریک طالبان بوده که در جمهوریت نیز از طالبان حمایت میکرد و داعش پیش از این نیز برای وی اخطار داده بود. هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته و مسئولین نیز کسی را متهم به این رویداد نکرده است. این در حالی است که تاکنون شماری از علما در افغانستان در این دست از رویدادها جانشان را از دست دادند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انفجار تروریستی در مسجدی در کابل را محکوم کرد. با گزارش اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدای انفجار در مسجدی در کابل که منجر به شهادت و جراحت مردم نمازگزار شد، این اقدام تروریستی را محکوم کرد. نشست دولت طالبان افغانستان در قندهار آغاز شده است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، این نشست که امروز در قندهار در جنوب افغانستان آغاز شده، حدود 3000 نفر از علمای دینی، سیاسیون و اقشار مختلف مردم شرکت کردند. گفته می شود که در این نشست مقامات طالبان از جمله ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان حضور دارند. مقامات طالبان می گویند هدف از برگزاری این نشست حمایت از این گروه است. چند پیش شرکت کنندگان در نشست لوی جرگه کابل که از طرف طالبان برگزار شد، از جامعه جهانی خواسته بودند دولت طالبان را به رسمیت بشناسند، تحریم‌های وضع شده غرب و آمریکا ضد افغانستان لغو و مکاتب دخترانه بازگشایی شود، اما هیچ کدام از خواسته‌های آنها محقق نشد. 18 تن در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت نورستان و لغمان جان باختند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
18 تن در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت نورستان و لغمان جان باختند. مسئولان محلی در این ولایت خواستار کمک‌های عاجل به خانواده‌های سیلاب‌زده از سوی جامعه جهانی شدند. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید در نتیجه بارندگی‌های ظرف 24 ساعت گذشته در ولسوالی کامدیش این ولایت به نسبت جاری شدن سیلاب‌ها 15 تن شامل زنان و کودکان جان باخته است و همچنان خسارات مالی را به مردم وارد نموده است.
متأسفانه در کامدیش ولسوالی د پیتیگل، گوردیش، بازگل، ساریت او کمو پسا که دغه سیلابونو د عمله 15 تن مړ شوی دي. د دې ترڅنګ سرکونه، کورونه، پلونه، ژرندې، زراعتي ځمکې دام تخریب شوی دي.
سخنگوی والی نورستان گفت حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت با ادارات مربوط دستور داده است هر چه زودتر جاده مواصلاتی به ولسوالی یاد شده را که در نتیجه سیلاب تخریب شده بازسازی نموده تا تسهیلات در انتقال کمک‌های لازم به خانواده‌های آسیب دیده فراهم شود. سخنگوی والی نورستان همچنان افزود در ولسوالی‌های دیگر این ولایت که قبلا برندگی برف و باران و همچنان جاری شدن سیلاب تلفات و خسارات به مردم وارد نموده بود، سروی خانواده‌های متضرر شده آغاز شده که در ولسوالی نورگرام در غرب نورستان به هر خانواده فرد جان باخته مبلغ 100,000 افغانی پول نقد پرداخته شده است. در این حال مسئولان در ولایت لغمان نیز از وارد شدن تلفات و خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب ها در این ولایت خبر داده است. عبیدالله الکوزه رئیس اداره رسیدگی به حوادث طبیعی ولایت لغمان گفته است که سیلاب ها در ولسوالی های دولت شاه، علی شنگ و الینگار این ولایت جاری شده که در نتیجه آن دو خانم و یک مرد در مربوطات ولسوالی علی شنگ جان باخته و همچنان در موازی صدها جریب زمین، مزارع، جاده های فرعی، مناظر مسکونی، سربنها و جویها تخریب و یا هم خساره برداشته است. از سوی دیگر جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی درنوری ولایت ننگرهار، جاده جلال آباد کنر در مربوطات ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار را برای چندین ساعت برای ترافیک مسدود نموده بود، اما از تلفات و خسارات وارده ناشی از سیلاب در آن ولسوالی تا هنوز گزارش داده نشده است. بارندگی و جاری شدن سیلاب ها در ظرف دو ماه گذشته تلفات و خسارات بزرگ مالی را به باشندگان ولایت شرقی افغانستان وارد نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
ارائه گزارش کارکردهای یک ساله پلیس امنیه عنوان گزارش ارسالی همکارم زهرا سلطانی از کابل است.
خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل میگوید که در یک سال پسین حدود 3255 تن را به اتهام جرم‌های گوناگون جنایی بازداشت کردند و می‌افزاید 52 تن را به اتهام فعالیت‌های هراس‌افکنی بازداشت کرده که از نزد آنان سلاح و مهمات دریافت کردند.
در کابل امنیه قمندانه در جنایی جرمونو سرا در مبارزه مدیریت او نور و منصوبینو در جنایی جرمونو نگده 2000 قضیه کشف کردی او پپایله که 3250 مزنونین یا تورن کسان نیولی او در قانون منگولو تسفرالی.
همچنان موسی جان ابراهیمی معاون قمندانی امنیه ولایت کابل میگوید در جریان یک سال گذشته در مجموع 236 عملیات انجام داده که 315 نفر را با مقدار زیاد مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت کردند.
دغد سابقه پاسید اداره اثرات تر نه پوری پات دی دا به د هغه حکومت په جریان کې سالو چې په ډبو ډبو په بوشکو بوشکو شراب نن موږ تاسو نیولی دي. دا زموږ د مجاهدینو لاسته راوړنې دي. د مسلمانانو ملک دی، د مسلمانانو وطن دی، خو دغه ملک باندې کفارو وخت تیر کړی دی، دلته کفار اوسېدلی دي، دغه د دې اثرات پاته دي.
همچنان آقای ابراهیمی از فعال شدن اسکنرهای 4 دروازه شهر کابل خبر میدهد و از نیروهای امنیتی میخواهد با مردم برخورد درست داشته باشند.
او د مجاهدینو د پاره دا پکار ده، دا مورته توصیه ده، دا مورته امر دی چې پر خلکو باندې رحم وکي، پر خلکو باندې شفقت وکي، د انتقام جذبه ده ځان ایسته کی، د ترحم حالت به ځان کې راولي، شفقت به ځان کې راولي.
این همه در حالی است که پیش از این هم مقامات حکومت موقت طالبان از نیروهای امنیتیشان خواسته بود در چک پوینت ها با مردم همکاری داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. و اما ارائه گزارش یک ساله اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان هم گزارش دیگر از همکارم خانم سلطانی است.
غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت موقت طالبان، در برنامه حسابدهی دولت به ملت گزارش کاری یک ساله خود را با مردم ارائه کرد. آقای شهامت میگوید رهبری این اداره در تشکیل مدیریتی، ارتقای کیفیت و اصلاح نصاب برنامه‌ریزی‌های دراز مدت را روی دست دارند و می‌افزاید این اداره در حکومت پیشین به دلیل فساد آن جایگاهی که باید داشته باشد را نداشته.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی که اهداف عمده آن ایجاد اشتغال و زدودن فقر و اشباع بازار کار از نظر افراد ماهر و حرفه‌ای است، متاسفانه او جایگاه اصلی خیش را در نظام گذشته به خاطر فساد نداشته.
روح الله هوتک، مشاور اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، هم از ایجاد و ساخت دانشگاه کاربردی و عملی برای ادامه تحصیل محصلین این اداره در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
از پامی اساس ما میکوشیم که در طرح آینده خود برای فارغین خود، برای که به تحصیلات عالی نائل شود، یک پوهنتون کاربردی علوم تطبیقی را ایجاد بکنیم.
همچنان نور محمد عزیزی، معاون اداره تکنیکی و مسلکی، میگوید 100 بورسیه تحصیلی را برای استادان این اداره در نظر دارند و همچنان از بودجه سالیانه این اداره 80% آن به صورت شفاف مصرف شده است.
دغه کار لپاره موږ تر اوسه پورې 1000 تنه استادان لپاره د ظرفیت لوړونې پروګرام شروع کړی دی چې سل استادان فارغ شوي دي او پاتې به انشاءالله دوه درې میاشتې فارغ شي، چې پوهیږي کې د ځینو څلور استادانو موږ خارج برسونو ته لیږلي دي مشر برنامې لپاره، او اته نفره موږ داخل پوهنتونو ته مشر لپاره ورکړي دي.
با این حال این اداره میخواهد زمینه کار را برای فارغان انستیتوت ها فراهم کند. همچنان این اداره تلاش دارد که تعلیمات مسلکی و تکنیکی را مطابق شرایط عیار سازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، چهارشنبه شب اظهار داشت نتیجه نهایی مذاکرات وین به واکنش آمریکا به پیشنهادات معقول ایران بستگی دارد. در دور جدید مذاکرات وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران که در روزهای 4 تا 8 اوت برگزار شد، چند پیشنهاد از سوی انریکا مورا، هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا، مطرح شد. جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب پاسخ مکتوب خود درباره متن پیشنهادی اروپا که در آن مسیر از سرگیری اجرای کامل برجام تشریح شده را ارائه و اعلام کرد، اگر واکنش آمریکا با واقع‌بینی و انعطاف همراه باشد، توافق حاصل خواهد شد. آلیانوف در توییتر نوشت اکنون بیش از هر زمان دیگری چانس به نتیجه رسیدن گفتگوهای وین و توافق وجود دارد، اما نتیجه نهایی بستگی به این دارد که آمریکا چگونه با آخرین پیشنهادات منطقی ایران واکنش نشان دهد. قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گفتگوهای وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران، خواهان جمع‌بندی سریع‌تر مذاکرات هستند، اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی آمریکا در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در واحد خبر که تازه‌ترین اخبار را تقدیم حضور شما عزیزان کردند. رسیدیم به برنامه سفر و چکر و از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که همراه ما باشند.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرزی آقایی صدابردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. سفر به سرزمینی با کوههای همیشه برفی که در دل خود گرمای معادنی ارزشمند را دارد. سیاحت و چکر در دیاری که رودهای خروشانش نامی است. سفر و چکر در بدخشان که تازه نیمی از آن در کشور تاجیکستان است. با همین تازگی و طراوت و طبیعتی با سخاوت. بدخشان سرزمینی کوهستانی به شمار می رود که پربرفی بودن آن منشأ پرآبی آن هم شده است. آبهای زلال در بستر رودهای پرماجرا که چنان اطفال بازیگوش از این دره به آن دره جست و خیز دارند.
بدخشان در مجموعه یک ولایت کوهستانی و زلزله خیز است. رودخانه کوکچه، رودخانه واخان، رودخانه پامیر، رودخانه جرم، رودخانه انجمن، رودخانه وردوج، عقاب راس، رودخانه تنگی شیوا، غوری سنگ، رودخانه راغ و رودخانه درواز رودخانه‌های مهم بدخشان را تشکیل می‌دهد. جهیل‌های آن نیز معروف است که از نوع یخچالی بوده است. مثلا جهیل شیوا، جهیل زرکول و جهیل چکمختین و یخچال‌های بزرگ با طول 75 کیلومتر و عرض 800 متر در واخان وجود دارد که مردم قرقیز در نزدیکی آن سکونت دارند. ولایت بدخشان به تنهاییش 53% منابع آبی افغانستان را دارست و همچنان علفزارهای بدخشان 7% کل علفچتهای افغانستان را تشکیل می‌دهد.
آبها و رودها ثروت‌های روی زمینی بدخشانند. در دل این دیار هم ثروت‌های هنگفتی نهفته است که از دیرباز چشم جهان و جهانگشایان را به خود معطوف ساخته.
بدخشان دارای کوههای بلند و دریاهای خروشان است. کوههای مهم این ولایت خواجه محمد، هزار چشمه و سفید خرس نام دارد. بلندترین قله کوههای هندوکش در آنجا به نام نوشاخ یاد می شود. پامیر که به نام بام دنیا معروف است در ولسوالی واخان و سرحد چین واقع است. عمدترین معادن طبیعی آن در یمگان لاجورد به حجم 300 کیلومتر طول و 47 کیلومتر عرض و معدن لعل در سرغیلان و لاجورد در ولسوالی کران و منجان است. در نتیجه بررسی‌هایی که اخیراً در مورد نفت در افغانستان صورت گرفته، در این ولایت ذخایر بزرگ نفتی نیز تثبیت شده است. در بدخشان معدن آهن و مس هم وجود دارد. گوشه انتهای آن با سینکیانگ چین، در شمال با جمهوریت تاجیکستان و یک حصه جنوب شرق آن با پاکستان همسرحد می باشد. این ولایت در 470 کیلومتری کابل واقع است، از جنوب به ولایت کنر، لغمان و کاپیسا و از غرب به ولایت تخار محدود می گردد. بدخشان در تابستان گرم و در فصل زمستان نهایت سرد است و در شماره از مناطق آن راه‌های مواصلاتی و علت ریزش برف سنگین در طول یک سال 6 ماهش مسدود می باشد. این ولایت از لحاظ ارتفاع بلندتر از همه ولایت‌های کشور بوده. قله تراجمیر بلندترین قله هندوکش شرقی در مجاورت آن از سطح بر 7075 متر ارتفاع دارد. خداوند به این ولایت بلند و مرتفع هدایای قیمتبهای طبیعی را ارزانی داشته است که شامل طلا، لعل، لاجورد، فیروزه، آب کریستال، نمک، یاقوت، بلور خاص، زغال سنگ، مومیا، زاج، شنگرف، سلفر، گوسفندهای گدی و مارکوپولو و اسبهای قوی می باشد.
روایت و حکایت بدخشان را می توان از عتیق فروشی شهرنو کابل تا بازارهای جواهر فروشان منطقه و دنیا شنید و لاجورد بدخشان در تارک این شهر می درخشد و به گنبد لاجوردین طعنه می زند. همراه با شما درباره لاجورد افغانستان چیزهای بیشتری می شنویم.
لاجورد از جمله سنگ‌های تزیینی است که به عنوان نگین زیور آلات و تزیین منازل باشکوه کاربرد دارد. این سنگ قیمتی استعمال تکنیکی نداشته و صرف برای آلات تزیینی و زیورات استعمال می‌گردد. معدن لاجورد بدخشان که دارای بهترین کیفیت در سطح جهان است، در ساحه سرسنگ ولسوالی کران و منجان و در میان کوههای سر به فلک هندوکش واقع است. مسئولان معدن بدخشان میگویند که استخراج معدن تا حد شکل فنی را به خود گرفته و هر قدری که زمینه امنیت بهتر فراهم شود، شرکت های قراردادی وسایل خوبتری را از خارج وارد نموده و در کنار آن زمینه کار برای افراد بیشتر مساعد میگردد. در معدن لاجورد کران منجان در زمان اقتدار محمد ظاهرشاه و سردار محمد داوود 40 صوف و در زمان حکومت مجاهدین 60 صوف ایجاد گردید و این سرمایه ملی به صورت غیر قانونی استخراج می شود. لاجورد از جمله احجار نیمه قیمتی بوده و قرار مطالعات 4000 سال قبل در بدخشان استخراج گردیده و در حالی که تولید آن به شکل فعلی از سال 1934 میلادی به بعد آغاز شده است. لاجوردی که در موزیم لندن گذاشته شده است از جمله لاجورد افغانستان می باشد که 3800 سال قبل استخراج گردیده بود. موجودیت 27 ذخیره لاجورد در شمال شرق افغانستان مطالعه شده است که از آن جمله معدن لاجورد بدخشان حائز اهمیت زیاد خوانده می شود. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخایر به 1290 تن می رسد که در منطقه سرسنگ بدخشان به تنهایی موجودیت 141 تن لاجورد به درجه اول و 65 تن لاجورد به درجه دوم تثبیت شده است. تولید لاجورد افغانستان همه ساله بین 5 تا 10 تن بوده که قسمت اعظمی آن به کشورهای مختلف صادر گردیده و مقدار ناچیز آن در مراکز صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیرد. لاجورد افغانستان از نظر جنسیت انواع رنگ ها، تیره آبی، آبی روشن، آبی تیز، رنگ روشن سبز، نرمی و شفافیت نسبت به کشورهای دیگری مولد امتیاز خاص دارد. لاجورد از لحاظ سنگشناسی و بازار تجارتی 5 نوع درجه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم تقسیم شده است. از اینکه بدخشان با پاکستان، چین و تاجیکستان سرحد مشترک دارد، برخی سنگهای قیمتی توسط قاچاقبران به این کشورها انتقال داده می شد و تنها سورتهای درجه چهارم تا دهم آن در داخل کشور به فروش می رسد و سورتهای اول تا سوم آن که قیمت بلند داشته و خالص‌تر است به صورت غیر قانونی به دیگر کشورها صادر می گردد. دستبندی به اساس کیفیت و مرغوبیت تعیین می شود. هر کیلوگرم سورت اول تا سوم لاجورد بدخشان در بازار جهانی $500 و یک کیلوگرم سورت چهارم تا دهم آن $10 قیمت دارد. به اساس معلومات منبع، اگر لاجورد خالص در کشور تبادله شود و به صورت قانونی صادر گردد، عواید بیشتری به دست می آید.
تشکر که همراه دقیق و صمیمی برنامه سفر و چکر هستید. صحبت از لاجورد یکی از سنگ‌های قیمتی بدخشان شد. شنونده خوب ما فضل رحمان دورانی صحبتی دارد.
سنگ لاجورد یک سنگ پررنگ آبی است و نام لاتینی از او است لپیس لزولی که دارای فرمول آلومینیوم، آهن، مگنیزیم و کلسیم می باشه. اینا رو به شکل‌های مختلف مورد استفاده می‌گیرن چون این سنگ است که قابلیت پودر شدن و کندنکاری را داره. تا 5500 سال پیش استفاده شده و این یک مدن داشت به نام سرسنگ و در عمق چی بود؟ گوهای هندوکش بود که استخراج کردن و در تقریبا این سنگ ها به مصر و به عراق امروزی و به ایجا در وقت تجارت می شد که در مجسمه های مختلف و در چیزهای مختلف استفاده می شد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
اینک برایتان پیشکشی داریم از دنیای موسیقی.
شاید بنری خدا یاد جانو یادت شاید بنری خدا یاد جانو
دوستان، یار زنده و صحبت باقی. باز هم سفر و چکر با شما خواهیم داشت. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 11:30 است. همچنان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و تشکر میکنیم که شما هم ما را همراهی میکنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک رادیو دری هست، میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که دعوت میکنم در این لحظه شنونده باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. عزیزان، در برنامه امروز با یاری خدا در مورد صلح و عنوان یکی از بنیادی و اساسی ترین نیازهای بشر به ویژه در عصر کنونی می خواهیم با شما سخن بگوییم. صلح به معنای آشتی، سازش و زندگی مسالمت آمیز می باشد که در تمام ادیان و مکاتب دارای مقبولیت است. گرایش به صلح همانند وحدت و همدلی ریشه در فطرت انسان دارد و بدون شک یکی از دستاوردهای وحدت و همگرایی صلح و آرامش جامعه بشری است. در فرهنگ مسالمت آمیز اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نیز صلح از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. البته لازمه برقراری صلح همانند وحدت داشتن وجوه مشترک اعتقادی و فکری و عملی است. درست به همین دلیل اولین گروهی که قرآن از صلح میان آنها سخن گفته است کسانی هستند که از ویژگی ایمان برخوردارند. خداوند در سوره مبارکه حجرات آیه 10 می‌فرماید: در حقیقت ایمان آورندگان با یکدیگر برادرند. اگر اختلاف میان آنها به وجود آمد، پس میان برادران خود صلح و آشتی برقرار کنید و از نافرمانی خدا بترسید که در این صورت مورد لطف و رحمت الهی قرار خواهید گرفت. حجت الاسلام قرائتی.
قرآن بین مؤمنین گفته برادر. امروز دنیا کلمات دیگه میگه، مثلا میگن رفیق، دوست، همشهری، هموطن. اسلام همشهری و هموطن نمیگه، میگه برادر. برادر که شد، دوستی برادر عمیقه، یک دو طرفیه، فطریه، در مقابل بیگانه ها یک بازو هستن، اصل و ریشه دو تا برادر یکیه، در شادی و غم همدیگه شریکن. بهترین علاقه ها علاقه برادری است. انما المؤمنون اخوه. فاصلحوا. این آیه و آیه قبل سه مرتبه گفته اصلحوا. کلمه اصلاح کنید سه بار تو این آیه و آیه قبل تکرار شده که این نشون دهنده اینه که اسلام چقدر طرفدار اصلاحه. منتها اصلاح باید همراه با تقوا باشه. اصلحوا بالعدل. اصلحوا واتقوا. انما المؤمنون اخوه. مسلمان ها با هم برادرن. فاصلحوا بین اهم خبرکم. اگر دعوا شد اصلاح کنید. اگر دو تا مسلمان با هم دعوا کردن، قهر کردن، حضرت همون سه روز بیشتر طول نکشه. روز چهارم با رفیق شن. اگر رفیق نشن پیغمبر رو متیش کدوم من به مؤمنین نمیپذیرم و دیگرانم اگر واسطه بشن شفاعت کنن دلالی خوبیه. حدیث قرآن فرمود من یشفع شفاعت حسنه، اگر کسی دلالی کنه دو نفر آشتی بده اجر زیادی خواهد داشت. و روایت داریم آشتی دادن بین دو تا مسلمان از همه روزه های مستحبی و نماز های مستحبی ثوابش بیشتره. و حتی اگر کسی دروغ بگه که با دروغ دو نفر آشتی کنه، اینجا دروغ هم جایزه که دروغ هم حلاله. کسی اگر قسم بخوره که من دخالت نمی کنم باید قسمو بشکنه. کسی اگر قسم بخوره باید به قسمش وفادار باشه. اما اگر کسی گفت من قسم خودم والله دیگه پامو وسط نمیذارم برای که اینا رو آشتی بدم، اسلام میگه قسمتو بشکن اینا رو آشتی بده. یعنی آشتی دادن به قدر مهمه که میگه قسمتو بشکن، به قدر مهمه که میگه دروغ بگو که اینا رو آشتی بده، خیلی مهمه.
عزیزان، لازمه برقراری صلح برخوردار بودن از اصول مشترک اعتقادی است که در این صورت همانند برادر که نزدیکترین و صمیمیترین رابطه را با یکدیگر دارند، میان آنها پیوند مسالمت آمیز برقرار می شود. ولی اگر به دلیل اختلاف میان آنها با وجود می آید، برای رفع اختلاف هیچ نیازی به دخالت بیگانگان نیست و نباید به آنان که هیچ اعتقادی با اصول مشترک مسلمانان ندارند اجازه داد تا در این عرصه وارد شوند، بلکه باید خودشان مدیریت و برنامه ریزی حل اختلافات را بر عهده بگیرند و با درایت و دلسوزی صادقانه و اختلافات ایجاد شده پایان ببخشند. عامل مهم دیگری که در حل اختلاف و برقراری صلح می تواند نقش مؤثری داشته باشد این است که در برطرف کردن اختلاف باید تقوای الهی رعایت شود. یعنی نباید هیچ نشانی از غرض برزی و حمایت های یک جانبه و هدفمند انگیزه ها و اهداف قومی، قبیله‌ای، ملی، نژادی، اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد، بلکه باید تنها با انگیزه خداپسندانه بر رفع اختلافات و برقراری صلح مبادرت ورزید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
خدای بزرگ در سوره مبارکه آل عمران آیه 64 با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیام آور صلح و دوستی این گونه فرمان می‌دهد: ای پیامبر، بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه به خدایی نپذیرد. هرگاه از این دعوت سرباز زنند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم. خوبان همراه، اسلام نه تنها در صدد بوده که با پیروان و رهبران ادیان آسمانی بر اساس اصول مشترک اعتقادی پیمان نامه صلح آمیز امضا کند، بلکه به دلیل فرهنگ مسالمت جویانه حتی در برابر مخالفان و دشمنان خود نیز از انعطاف و مصالحه سخن میگوید. بدان امید که در فضای آکنده از صلح و سازش، جامعه انسانی با آرامش خاطر و بدور از هیچ گونه تهدید در کنار یکدیگر را سپری سازند. با چنین هدف، خدای مهربان و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رحمتی برای تمام جهان بوده فرمان میدهد: و اگر دشمنان تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی و بر خداوند توکل کن که او شنوا و داناست. این بود برنامه رازهای زندگی امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
یه زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم راهم نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره. تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. از نژاد عشق، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز، من یه پرنده غریبم، من از نژاد آسمونم، میونه این همه ستوره، من یه شهاب بی‌نشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. من یه شهاب بی‌نشونم، ازم نخواب و تو بمونم،
تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخوا با تو بمونم.
از نشرات صبحی رادیو دری در خدمتتان هستیم. همکارانم در برنامه قرار بندگی آماده هستند که این برنامه را به مدت 35 دقیقه تقدیم حضورتان کنند. همراه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
وصفم ز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام میگیم به شما دوستان عزیز خودمان. خوش آمدید به قرار بندگی امروز. دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57 خواهد بود. زاهدی میگوید جواب 4 نفر مرا سخت تکان داد. اول مرد فاسدی از کنار من گذشت و من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد. او گفت ای شیخ، خدا می داند که فردا حال ما چگونه خواهد بود. دوم مستی دیدم که افتان و خیزان راه می رفت. با او گفتم قدم ثابت بردار تا نیفتی. گفت تو با این همه ادعا قدم ثابت کرده ای؟ سوم کودکی دیدم که چراغی در دست داشت. گفتم این روشنایی را از کجا آورده ای؟ کودک چراغ را فوت کرد و آن را خاموش ساخت و گفت تو که شیخ شهری بگو که این روشنایی کجا رفت؟ چهارم زنی بسیار زیبا که در حال خشم از شوهرش شکایت می کرد. گفتم اول رویت را بپوشان بعد با من حرف بزن. گفت من که غرق خواهش دنیا هستم چنان از خود بی خود شدم که از خود خبرم نیست. تو چگونه ادعای غرق شدن در محبت خالق را داری که از نگاهی بیم داری؟ بخش احکام را میشنویم با اجرای حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش احکام چند مسئله مهم شرعی رو خدمت شما عرض میکنم. اول یه برداشت نادرست از احکام رو خدمتتون عرض کنیم. بعضی از مردم فکر میکنن که خوردن گوشت خرگوش اشکال نداره، به همین خاطر متاسفانه با خیال راحت کباب میکنند و میخورند، در حالی که این درست نیست. خوردن گوشت خرگوش، جوجه تیغی و گراز به فتوای همه مراجع مانند گوشت